وأعطانا لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. دیشب بعد از پایان ایزد در زمینه بحثی که شد بعضی سوالات شد که دیدم لازم بوده است من توضیحاتی قبلا در اطراف بعضی از جهات مطلب می دادم. یعنی سوالاتشون سوالات به جایی بود و مطالب شب گذشته جوابگوی اون سوالات نبود. حالی که قبلا در نظر گرفته بودم اون قسمتها را به عرض برسانم، ولی البته بعضی از اونها را در نظر گرفته بودم، ولی عملا بحثی در اطراف اون نکردم. یکی از سوالات سوالی بود که آقای محترمی کردن در باره مطلبی که گفتیم، یعنی در موضوع استخدام وسیله برای حق، یعنی برای دعوت به حق و ارشاد به حق، از باطل نباید استفاده کرد. سوال کردم که پس در داستان داوود پیغمبر که در قرآن کریم آمده است مطلب از چه قرار است؟ ممکن است بعضی از برادران این با این داستان سابقه نداشته باشند. داستان اون مقدارش که در قرآن آمده است همین قدر است که می‌فرماید که داستان بنده ما داوود را یاد کن، اون را که در محراب بود و ناگاه از بالای محراب جمعی آمدند، خصم گروه متخاصم که ظاهر این است بیش از دو نفر بودند، اگرچه در یک جا به زبان فرد میگوید انها با اخی، ولی در تعبیرهای دیگر تعبیرهای جمع است و مثل این که بیش از دو نفر بودند. قرآن مطلب رو به این صورت تعریف کرده است که این دو نفر آمدن پیش داوود. داوود هم که می‌دانیم از کسانی است که هم پیغمبر خدا بوده است و هم ملک بوده، پادشاه بوده، یعنی حاکم در میان قوم خودش بوده است. یکی از این درهر از دیگری شکایت کرد، یکی از این نمایندگی جمع از دیگری شکایت کرد و این برادر من است. حالا واقعا برادر صلبی بوده است یا برادر دینی؟ و این 99 گوسفند دارد و من یکی بیشتر ندارم، در این حال آمده از من همون یکی را هم مطالبه می کند با خشونت. فقال از کلمی ها و از دمی فلسفات قرآن که نقل می فرماید، همین مقدار نقل می فرماید که شاکی که این اظهار داشت. بعد هم این نقل نمی کند دیگری از خودش دفاع کرد یا نکرد. می فرماید که داوود رو لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه فإن كثيرا من الخلقاء ليبغي بعضهم على بعض. به تو فهم کرده است با این کار خودش. بله، بسیاری از افراد شرکا، افرادی که با یک دیگر نزدیکند و اختلاطی با یک دیگر دارند، بعضی به بعضی دیگر ضرور می کنند. پشت سرش قرآن می گوید که داوود ظن، که گفتن به معنی علمه، دانست که این از طرف ما امتحانی بوده است. ظن داوود الله فتناه، که ما این را مورد ابتلا و امتحانش قرار دادیم. پس افتاد به تضرع و توبه و استغفار و خدا هم توبه او را پذیرفت. قرآن بیش از این مطلب را بیان نکردم. در اینجا دو سؤال مطرح است. یکی این که اونهایی که آمدن پیش داوود اینها چی بودن؟ آیا واقعا انسانهایی بودن اونها؟ و این داستان هم داستان واقعی بود؟ واقعا انسانهایی بود و یکی از اونها گوسفندان زیادی داشت و دیگری گوسفند کمی و یکی داشت و اون که زیاد تردار و خواست اونی که کم تردارد مال او را هم ببرد و بعدم شکایت کرد و بعد هم داوود قضاوت کرد؟ یا نه، اینها اساسا انسان نبودن، فرشتگانی بودن که خدا برای امتحان داوود فرستاد. و این فرشتگان هم چون فرشته بودن موضوع حقیقت نداشت، یعنی صحبت واقعا گوسفندی در کار نبود، دو برادری نبودن، گوسفندی در کار نبود، تعذیب و تجاوزی نبود. اینها این صحنه را آمدن ساختند به امر خدا برای امتحان داوود و برای تنبه داوود، حالا به تعبیر اونها برای تنبه داوود. داوود هم یه دفعه متوجه شد، بعد افتاد به استفان. حالا اونهایی که میگوین اینها فرشته بودند، بعد به چه مناسبت حالا اینا آمدن چرا سبب دیداری داوود بشود؟ در اینجا یه روایاتی از اهل تفنن بالخصوص، و شاید نمیدونم در شیعه هم هست یا نه، ولی در تفسیر المیزان از مجمع البیان نقل میکند که خلاصه اینها را مجمع ذکر کرده است و تکذیب کرده و رد کرده. حالا به هر حال روایت اگر ضعیف باشه فرق نمی‌کنه، خب ما به شیعه باشه یا سنی. در بعضی از روایات چنین آمده است که این داستان این بوده است که داوود پیغمبر زنان متعددی داشت، زنان متعددی در خانه داشت. در این حال در یک جریانی، جریان این بود که در محرابش عبادت می‌کرد، شیطان ابتدا به صورت یک مرغ ظاهر شد، مرغ زیبا ظاهر شد، آمد در اون کبره روزنه‌ای که در اون جای محراب، اون جایگاه عبادت وجود داشت، آمد اونجا. داوود هم نماز می‌خوند، اون چنان این زیبا بود که داوود نمازش شکست، رفت این مرغ بگیرد، اون طرف تر کنید، رفت بگیرد، پرید رفت پشت بام. دویدم دوید رفت پشت بام دارالاماره و دارالسلطنه. وقتی که رفت پشت بام، اتفاقا زن یک نفر از سربازه ها نام اولیا آبتنی می کرد و زنی بود در نهایت جمال و زیبایی دل داوود رو برد. تحقیق شد این چیز، این زن فلان سرباز است. خودش کجا؟ خودش در میدان جنگ. نامه می نوشت به سردار خودش، این ها از کلمه تو قرآن نیست، اشتباه نکنید. نامه می نوشت به سردار خودش که هر جور هست این سربازه را یه جایی بترست که جانش سالمی در ندارد، خوشه میشه این حضرت هم. اونم رو در مقدم جده فرستاد و اون کشته شد. وقتی که کشته شد، این زن بلا مانع شد، عدش که تمام شد، یعقوب داوود ازدواج کرد. ملائکه این صحنه ساختگی را برای این ساختند که بهش میگن آقا مثل تو، مثل یه آدمیست که 99 گوسفند دارد و رفیقش یه گوسفند دارد، با این که خودش 99 گوسفند دارد، همه تو یه گوسفند دیگران هم بستر. اون وقت داوود تازه متوجه شد که مرتکب گناه شده از تو توبه کرد و خودم توبه کردم. در اون اخبار رضا، در مباحثاتی که امام رضا علیه السلام با اصحاب الملل و مقالات کرده است، یعنی با نمایندگان مذاهب مختلف غیر اسلامی و بعضی مذاهب اسلامی، با یهودی ها و نصرانی ها و زردشتی ها و ستاره پرستان و با بعضی از علمای اهل تسنن که در مجلسی که داوود معمول تشکیل داده بود امام مبارکه می‌کرد، حضرت رضا از یه نظر از پیشوایان اهل تسنن سوال کرد که شما چی میگید درباره داستان داوود که اجمالش در قرآن آمده است؟ چی میگید؟ همین حرف را آمد زد. امام فرمود سبحان الله، چطور شما به پیغمبر خدا چنین نسبتی میدید؟ آخه اون چه پیغمبری شد که مشغول نماز باشه، چشمش توی یک کبوتر زیبا که بیفتد اونچنان درد باشه بشه که نماز بشه بشه؟ این که اولا گناه اول گرفته، چهارده نماز که شکرده بسه بچه ها بدره دنبال کبوتر، حالا هم پیغمبر هم پادشاه بدره دنبال کبوتر، بویی کسی هم نبود تو این کبوتر برای من بگیر تا بدر و بره تا پشت بامو، بعد اونجا تازه یک کبوتر دیگه براش از نوع انسان ها براش پیدا بشه، چشمش بیفتد بیر زن زیبا، این دل هر جایی که دنبال کبوتر بود کبوتر رها کند، باز یک دل نست از دل عاشق این زن بشود. اینم دو تازه تحقیق کند این زن شوهر داره یا شوهر نداره. بهش میگن شوهر نداره، زن کی هست؟ زن یک سرباز صداکار که داره در میدان جنگ داره صداکاری میکند، دوز کلک درست میکنه که این سرباز کشته بشود برای این که با زن این سرباز هم بستر بشود. فهم صدق هست، فجور هست، قتل نفس هست، نماز شکستن هست، عشق به زن شوهردار هست، همه اینها هست. آخه این چه پیغمبری شد؟ حالا ریشه قضیه چی؟ از امام سوال کردن آقا قضیه هست چی؟ فرموز قرآن که مطلب این حرفا در سر نکرده، این حرفا چی از خودتون ساختی؟ قضیه چی؟ قضیه این هست روزی برای داوود که حکمتهای داوود و قضاوتهای داوود ضرب المثل است، برای او کوچکترین عضوی در قلبش پیدا شد که اگر قضاوت هم هست قضاوت داوودی، اون چنان صحیح در میان مردم قضاوت می کنن هیچ وقت یک ذره تخلف نمی شود، مثل داستان یونس، مثل داستان آدم و داستان‌های دیگری که یک ذره اوج سبب می شود. خدا عنایت خودش را از بنده بگیرد تا بنده عجزش بر خودش ثابت بشود. ما در دعا می کنیم ولا تکنی الى نفسی فرحت عین ابدا. انسان در هر مقامی که باشد همیشه باید به خدا عرض کند خدایا مرا یک چشم به هم زدن به خودم وا مگذار. ام سلمه میگوید یک شب گرشب بیدار شدم دیدم پیغمبر در بستر نیست. کجا رفت پیغمبر؟ بودم متوجه شدم در گوشه اتاق مشغول عبادت است. گوش کردم به سخنانش دیدم میگه خدایا الهی لا تشمت بی عدوی ولا تردنی الى کل سوء استنقذتنی منه ولا چی؟ ولا تکلنی الى نفسی طرفت عین ابدا. خدایا مرا از بلیهایی که رهانیده‌ای مرا برمگردان. خدایا من را دشمن شاد مفرما. خدایا مرا چنین نکن. خدایا مرا. پیغمبر آخر الزمان میگوید خدایا مرا یک لحظه یک چشم به هم زدن به خودم با مگذار، یعنی عنایت و لطف خودت را از من نگیر. که اینجا که رسید ام سلمه بی اختیار شروع کرده هقه گریه در من و فریاد کردن. دعای نماز پیغمبر که تمام می شود می فرماید ام سلمه چرا می گریید؟ عرض می کنه یا رسول الله وقتی که شما این سخن رو می گویید خدایا یک چشم به هم زدن مرا به خود با مگذار، پس وای به حال ما. نفرمود من تعارف کردم علی یازد الله برای تعلیم تو گفته فرود البته همین است. برادرم یونس یک لحظه خدا او را به خود را گذاشت که آمد به سرش اون که آمد. حالا چطور میشه خدا عنایت و خودش رو میگیرد؟ یک کوچکترین تصوری از منیت، برای یک پیغمبر خدا پیش بیاد عنایت خدا گرفته می شود. سقوطش همان در دل مقدس این پیغمبر بزرگ امام رضا فرمود این حوض پیدا شد. آیا از من بهتر قاضی هم در عالم هست؟ من تصور من در قلب داوود پیدا شد. داوود وقتی که من نباید، فکر من، تصور من هم در ذهنت نباید باشد. خدا این امتحان به پیش آورد. حالا عنایت خدا که گرفته شد از داوود در قضاوت خودش شتاب کرد، حتی به صورت تقدیریان یادش رفت که وقتی مدعی میاد دعوی خودش رو طرح میکند قاضی نباید یک کلمه حرف بزند ولو به صورت تقدیر و فرض. حالا یه نفر آمده میگه آقا این آقای که میبینید مال بنده رو برده است، این با ثروت زیادی که دارد 99 گوسفند دارد و من یکی دارم، این ببین چطور به این یک گوسفند من تمر کرده. داوود تحت تأثیر عواطف انسان دوستی خودش قرار گرفت. صبر نکرد که ببین آخه طرف چی میگه، اونم آخه از خودش دفاعی دارن. فوراً گفت در واقع شادم به صورت تقدیر این اینجور اگر باشه ظلم کرده به تو. تا این پیش دستی کرد یک مرتبه متوجه شد داوود شرط قضاوت این نبود که هر که دیگری رو نشنیده حرف بزنی. قاضی باید سکوت کند، بگذارد دیگری هم حرفش رو بزند، از خودش دفاع بکند، اون وقت حرفش رو بزند. اینجا بود که داوود فهمید اشتباه کرده، نه تنها فهمید اشتباه کرده در امر قضاوت، ریشه اشتباه خودش رو به دست آورد. فوراً به سرعت داوود از کجا خوردی؟ از اوجت فکر من کردید گفتی منم، این ضربه ای بود که از اون من خوردی. در قرآن صحبت زنی نیست، صحبت اوریایی نیست، صحبت مردی که پریده باشد نیست، صحبت این حرف ها نیست. امام رضا فرمود داستان این است. حالا چطور شده این داستان پیدا شد در بعضی از کتب ما مسلمین؟ همینقدر بهتون بگم، امان از دست این یهود که بر سر دنیا از دست اینها چه آمد، بر سر دنیا از دست اینها چه آمد. اینها یکی از کارهاشون که قرآن به اینها نسبت میدهد که هنوز هم ادامه دارد، مسئله تحریف هست. قلب حقایق اینا ضمن این که باهوشترین مردم دنیا شاید باشن، یک نژاد فوق العاده باهوش، نژاد باهوش متقلب، این نژاد باهوش متقلب همیشه اصلا دستش روی اون شاهرگهای جامعه بشریت هست، شاهرگهای اقتصادی و شاهرگهای فرهنگی. اگر در عصر حاضر حتی کسی بتواند کارهای اینها رو، یه ادهی البته این کار کردن ولی همیز نه به قدر کافی، که اینها تعریفهایی که در حال حاضر در تاریخهای دنیا می کنن، در جغرافیه ها می کنن، در خبرهای دنیا می کنن. الان خبرگزاری های بزرگ دنیا به دست چی می چرخن؟ به دست یهود می چرخن. چرا؟ این یکی از اون شاهرگه های خیلی حساس هست. برای چی؟ برای این که قضایی ها تا حدی که برایشون ممکن است اونجوری که خودشون می خواهند به دنیا تبلیغ کنند و برسانند. در هر مملکتی میان مثلا در اون مملکت اگر بتوانند اون شاهرگه ها مطبوعات وسائل مثلا به قول روزی ها ارتباط جمعی، اون جاهایی که فکرها را می شود تغییر داد، تحریف کرد، تبلیغ کرد، گردون یا شاهرگه های اقتصادی دنیا را، به اینها کاری که از قدیم الایام کارشون این بوده. قرآن در یه جایی فرماید افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه وهم یعلمون. مسلمین، شما که ایمان اینها چشم بستید نمیشنسید اینها را، اینها همون کسانی هستن، یعنی الان روح همون روح هست، به الله یکی که اجداد فاسد باشه دلیل حالاش نمیشود. اینها همون روح اجداد خودشون حفظ کردن که با موسی هم که بودن سخن خدا را که میشنیدن همونجا وقتی برمیگشتن با مطابق میل خودشون عوض میکردن، نه از روی جهالت و نادانی، در کمال دانایی. تحریف و قلب حقایق یکی از کارهای اساسی یهود است از چند هزار سال پیش تا امروز. در میان هر قومی در لباس و زی خود اون قوم ظاهر می شوند، افکار و اندیشه های خودشون را از زبان خود اون مردم پخش می کنند، منویات خودشون را از زبان خود اون مردم می گویند. مثلا می خواهند میان شیعه و سنی اختلافی اندازن، چطور می کنند؟ میرم فرض کن مثلا مثل اون چیو خطیب اون خصاهد از خصوص العریضه را میرم مثلا یه حسو عدلی را برم پیدا می کنند، نه خودش را بگن یه سنی پیدا می کنند، بعد شروع می کنه این سنی اون چه که می تواند علیه شیعه تهمت می زند و دروغ می کنند.